صورت ما لبخند توه، این خاصیت یک دل شدنه وقتی که دل تو پیش منه.
ساعت 14 اینجا تهران، جام جم، رادیو سبا. با نام و یاد خدای بزرگ آغاز میکنیم بخش دوم از مجموع برنامه های رادیو سبا رو. من مهدی پر به اتفاق همکارانم تا ساعت 10 شب 22 با شما همراه هستم. امروز 10 تیر ماه، اول ذوالحجه هست، سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام علیها رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم که همه زوجهای جوان روزهای سپیدی رو پیش رو داشته باشن. اما برنامه ها رو آغاز میکنیم و در اولین فرصت دعوت میکنم که شنونده که اولین برنامه این بخش باشید. جستجوگر
موج اف ام ردیف
105
دهم میکنم. آره
قبلش دوره بگم رادیو سبا رو دیگه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر روی ماهتون. من محسن شاه مرادی ام و این برنامه که میشنوید اسمش جستجوگره، که هر پنج شنبه و جمعه ساعت 14 تا 14:30 تقدیم شما میشه که عاشق خبرهای تکنولوژیکی روزی. لطفاً 30 دقیقه دست به موج رادیوتون نزنید. شاید خیلی از شماها مچبند هوشمند و دیده باشید، ولی کاربرد این وسیله رو ندونید. برای آشنایی با این وسیله پر کاربرد با سیامک احمدی پور همراه بشید.
یه بند هفت نسل جدیدی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین بندهای تاریخ جهانه که می‌خوایم مشخصات و ارزش خریدش رو بررسی کنیم. تعریفی که کردم قطعاً اینجوری نیست، ولی میبند همیشه جزو پرفروش‌ترین گجت‌های هوشمنده که الان نسل هفت بندش هم وارد بازار شده. یه سری تغییرات جزئی به نسبت نسل قبلی خودش داشته. حدود قیمتش 1.5 میلیون تومانه که باید ببینیم چه تغییراتی کرده و آیا ارزش خرید داره یا نه. پس اگه قصد خرید اسمارت این دوتا همین پهن‌تر شدن نمایشگر نسل جدیده. طراحی بقیه چیزا مثل سری قبل خودشه. میبند 7 بندهای مختلفی با رنگهای متفاوتی داره که میتونید بندش رو جابجا عوض کنید. جنس این بند از سیلیکونه که خیلی شیک و جذاب دور دستتون بسته میشه و چیز خیلی پیچیده‌ای هم نداره. باید بگم که باز و بسته کردنش راحته و وقتی رو دست میشینه سبک و جذابه. قطر میبند 7 مثل میبند 6 طراحی شده. نکته‌ای که وجود داره اینه که بندهای میبند 6 به نسل 7 میخوره، ولی به خاطر پهنه بیشتری که مطمئن و جدید داره شاید یه مقداری تنگ بشه. اتفاق خاص دیگه‌ای تو طراحیش نمیفته. پشت میبند هم دو تا سنسور و درگاه شارژ که به صورت برآمده بیرون میاد. این از کل پکیج طراحیش که یه چیز ساده و روون و جذاب و با نمک و فسقلیه. یه صفحه نمایش آمولت میبینیم که اندازش 1.62 اینچ، 326 پی پی آی هم تراکم پیکسلشه. صفحه نمایش فوق‌العاده با کیفیت و جذاب. رنگ نور و عمق رنگ مشکیش واقعاً عالی و روشنایی فوق‌العاده‌ای هم داره. بعدی نمایشگر اینه که خیلی باریک و کوچیکه. به نسبت نسل قبلی آلوزان دیسپلی اضافه شده که کل پکیج میبند 7 رو جذاب‌تر کرده. میشه گفتش که یک صفحه نمایش با کیفیت می‌بینید. فقط سایز میبند 7 کوچیکه و اگه به من باشه نسل قبلی رو به این ترجیح میدم، چون یک ذره پهن‌تر و دیتای بیشتری بهتون نشون میده. با توجه به ورژن بلوتوث 5 که این گجت داره به راحتی میتونید از طریق اپلیکیشن می فیتنس به دستگاه اندروید و iOS وصل بشید. خیلی خوب و روون این اتفاق میفته و ما توی سین کردن این گجت با دستگاه مختلف مشکل بر نخوردیم. یه سری شایعات موقع رو نمایی این دستگاه بود که میگفتن جی پی اس داره، که باید بگم نداره. از نظر ارتباطی قابلیت مکالمه هم نداره. میبند 7 یه سری تغییرات جزئی نسبت به نسل 6 داشته که احتمالاً هم با آپدیت درست بشن. اول از همه آلویز آن دیسپلی رو میبینیم که این قابلیت خیلی جذابش میکنه. موقعی که وارد صفحه هوم میشید چند جهت رو میتونید انتخاب بکنید تا قابلیت‌های مختلف رو نشونتون بده. از بالا بکشید به سمت پایین این نوتیفیکیشن ها رو نمایش میده که به نسبت نسل قبلی دستبندیش باحال‌تره. یعنی اینکه لوگوی هر اپلیکیشنی که براتون نوتیفیکیشن اومده کنارش میاد و اینجوری قشنگ‌تر زیر همدیگه قرار داده شدن. شما هم اسکرول می‌کنید و می‌تونید نوتیفیکیشن ها رو اونجا ببینید. وقتی روی نوتیفیکیشن بزنید دیگه مثل نسل قبل نیست که تا نوتیفیکیشن ها رو تا یه جای نشون بده. اونا رو کامل نشون میده و می‌تونید هر چقدر که می‌خواید اسکرول کنید. توجه کنید که چون صفحه نمایش باریکه باید متن زیادی رو اسکرول کنید. بعد بگم توی بخش نوتیفیکیشن ها به صورت پیش‌فرض زبان فارسی رو پشتیبانی نمی‌کنه و باید یه سری از ترفندها رو پیاده کنیم که اگه دوست داشتین توی برنامه بعدی بهتون یاد میدیم. زبان انگلیسی ایموجی ها رو هم پشتیبانی می‌کنه، ولی نوشتای فارسی برعکس و چیزی خونده نمیشه. اگه نمایشگر رو از پایین به سمت بالا لمس کنید چه اتفاقی میفته؟ میره توی منوی اپلیکیشن ها که به همه برنامه‌ها و قابلیت‌هایی که داره دسترسی پیدا می‌کنه. توی میبند 7 7 تا ویجت میتونید روی صفحه نمایش اضافه بکنید. ویجت های ساعت، آب و هوا، ویجت های دیگه مثل ضربان قلب، SPO2، استرس، خواب، موزیک و غیره که میتونید اونها رو انتخاب کنید و نمایش داده بشه. اگه به چپ و راست اسکرول کنید میتونید بین منوها سوئیچ کنید. نکته باحالش اینه که اگه روی هر کدوم از ویجت‌ها یه دونه ضربه بزنید دیتیل بیشتری رو بهتون نشون میده. مثلا وقتی که ضربان قلبتون رو میگیرید اگه روش ضربه بزنید جزئیات رو هم نشون میده که با اسکرول کردن میتونید مثل اکتیویتی زمان دویدنتون رو هم ببینید. دوباره با یه ضربه روی اون میتونید اسکرول کنید و جزئیات بیشتری مشاهده کنید. این کل پکیج نرم افزارش. واسه میبنده هم خیلی خفن شد و میتونید تا 2 هفته یا 15 روز ازش استفاده کنید. نکته ای که وجود داره اینه که اگه هدفتون استفاده از قابلیتاش باشه، باید بگم که شاید 2 روز و نصفی تا نهایت 3 روز میتونید ازش استفاده کنید. اگه با این میزان استفاده پیش برین، هر روز تقریبا 30 تا 35% شارژش کم میشه و نمیتونید به عددهای 5 تا 10 روز برسید. اگه قابلیت‌های ترک سنسورهاش رو غیر فعال کنید، ویبره خیلی نزنه و نوتیفیکیشنش هم زیاد نباشه، شاید تا 10 روز بتونه شارژ دهی کنه. این در صورتی که همه چیز به اضافه آلویز آن دیسپلی غیر فعال باشه. اگه بخواید کامل از همه قابلیتاش استفاده کنید، تقریبا 2 روز و نصف تا 3 روز طول میکشه که شارژش تمام بشه. آداپتور که نداره، یه دونه دانگل شارژ داره که دقیقاً شبیه به میبند 6ه. حدود 2 ساعت طول میکشه که فول شارژ بشه. یک نکته که توی طراحی بعد میگفتم اینه که کاملا ضد آب تا عمق 50 متر. توی این عمق برای خودتون اتفاقی میفته، ولی اگه این میبند توی این عمق بیفته چیزیش نمیشه. پس میبند 7 ضد آب و میتونید باهاش دوش بگیرید، استخ برید و یا هر بلایی که میخواهید سرش بیارید. نکته که وجود داره اینه که گواهی IP نداره. گواهی که داره 5 ATM که تا فشار 5 اتمسفر رو میتونه تحمل کنه، ولی گواهی ضد گرد و غبار نداره. پس اگه جاهایی مثل کبیر و اینها میبنده 7 رو دستتون انداختید، باید حواستون باشه که خاک واردش نشه، چون گواهی IP نداره و خاک میتونه باعث خراب شدنش بشه. طراحی میبنده 7 شبیه به همون نسل قبلیه و تقریبا مشابه میبنده 6 ساخته شده، ولی چون که از نظر صفحه نمایش ارزش بیشتر شده یه مقداری بهتر شده. از لحاظ رابط کاربری واقعا خوبه. سنسورهاش هم تقریبا مشابه نسل قبلیه، ولی به نظر من عملکرد عملکردشون یه مقداری بهتر شده. از نظر باتری هم برای یه دونه بند این ظرفیت جواب میده. میبند 7 نسل جدید میبند 6ه. حالا شما بگید که میبند 7 ارزش خرید داره یا نداره؟ تا هفته بعد خدا نگهدار.
تقریبا 40 ساله که انیمیشن لاک‌پشتای نینجا از طریق اقتباس‌های مختلف به ذهن‌های ما نفوذ کرده و به پدیده فرهنگی تبدیل شده. حالا خیلی از ما این خانواده نینجا و دیگر شخصیت‌های این مجموعه پرطرفدار و خاطره‌انگیز رو دوست داریم.
تینیج میوتنت نینجا ترتلز شردرز ریونج با اینکه یه سری مشکلات داره، اما در حالت کلی میتونه یه تجربه هرچند کوتاه اما لذت بخش رو ارائه بده. با بررسی این بازی همراه زونجی باشه. نمیشه منکر این شد که شخصیت‌های لاک‌پشتای نینجا بین ایرانی‌ها جز پرمخاطب‌ترین‌ها هستند. بخشی از اینش خو علاقه به بازی قدیمی این سری روی کنسول‌های کلاسیک نینتندو و بخشی دیگر هم به انیمیشن‌های دهه 80 میلادی مربوط میشن. این وسط نمیشه منکر انیمیشن لاک‌پشتای نینجا تو سال 2003 شد که با اون تیتراژ شروع خارق‌العاده‌اش حسابی خودش رو تو دل مخاطبا جا کرد. حالا تینیج میوتن نینجا ترتلز شردرز ریونج عرضه شده تا اون حس کلاسیک و نوستالژی رو یه بار دیگه زنده کنه. اما سوال اینه که چقدر توی مسیر موفق بوده؟ داستان بازی در مورد خرابکاری های جدید کرنگ و شردره که از این طریق میخوان قدرت رو مال خودشون کنن و این وسط لاک‌پشت های دوست داشتنی قصه یه بار دیگه دور هم جمع میشن تا جلوی خرابکاری های رخ داده رو بگیرن. با این حال چیزی که توی بازی بیتمام اهمیت بالایی داره گیم پلیه و سازنده ها معمولاً از بخش داستانی به عنوان یه اهرم استفاده میکنن تا مخاطب رو هل بدن تو جهان بازی و تینیج میوتن نینجا ترتلز شردرز ریونج هم از این قاعده مستثنا نیست. بازی داره 6 شخصیت به نام های اسپلینتر، ایپریل، رافائل، مایکل انجلو، دوناتلو و لئوناردوه و با تموم کردن داستان برای اولین بار کارکتر جسی هم در دسترس قرار میگیره. اولین نکته که این وسط نظر شما رو به خودش جلب میکنه طراحی متفاوت هر کارکتر از نظر قدرت، سرعت و فاصله برخورد ضرباته. متفاوت بودن شخصیت ها سبب شده تا هر کدومشون شیوه مبارزه مخصوصی داشته باشن و تجربه بازی با هر کدوم حس و حال متفاوتی رو ارائه میده. تمامی کارکترها داره یه ضربه ساده و یه ضربه مخصوص هستن. ضربه ساده به روش‌های مختلفی اعمال میشه و میتونید از طریقشون کمبوهای مختلفی رو برای نابودی دشمن‌ها خلق کنید. ضربه مخصوص کارکترها هم با پر شدن نوار طراحی شده قابل اجراست و خوب و منحصر به فرد بودن طراحی انیمیشن های هر ضربه مخصوص در کنار سایر ضربات چیزیه که سیستم مبارزاتی تینیج میوتن نینجا ترتلز شردرز ریونج رو جذاب کرده. البته که گیم پلی تینیج میوتن نینجا ترتلز شردرز ریونج همچنین خالی از اشکال نیست. هر قدر که بیشتر به مراحل انتهایی میرسیم دشمن های جدیدتری رو میبینید، ولی اونجوری که باید شاید شما رو به چالش نمیکشن و صرفاً گونه های تازهی رو مشاهده میکنید. از طرفی استفاده از حالت کوآپ اون هم تا سخت 6 بازیکن بازی رو حتی رو سخت‌ترین درجه سختی حسابی آسون میکنه و عملاً هیچ چالشی رو احساس نمیکنید. مورد بعد مربوط به کوتاه بودن بیش از حد شردرز ریونجه. در حالت تک نفره حداقل 2 ساعت طول میکشه تا هر 16 مرحله طراحی شده رو تموم کنی. اما اگه به سراغ حالت کوآپ برین چیزی حدود 1.5 ساعت بیشتر طول نمیکشه تا تینیج میوتن نینجا ترتلز شردرز ریونج رو به پایان برسونی. از نظر بصری این بازی ساختار دو بعدی و پیکسلی جذابی رو ارائه میده که به خوبی حس و حالی نوستالژی و کلاسیک رو در اختیار مخاطبای این دست از بازی ها قرار میده. همچنین میان پرده ها و تیتراژ شروع بازی شباهت بسیاری به انیمیشن سریالی سال 2003 داره. موسیقی و صداگذاری های بازی هم در بهترین سطح ممکن قرار دارن. هر مرحله جدا از اینکه طراحی منحصر به فرد خودش رو ارائه میده، موسیقی های مخصوص به خودش رو هم داره و استودیو تریبیوت گیمز از صداپیشه های انیمیشن 1987 لاک پشتای نینجا استفاده کرده تا کاربرا به خوبی بتونن با کاراکترها ارتباط برقرار کنن. در آخر تینیج میوتنت نینجا ترتل شردرز ریونج با همه مشکلات و کوتاه بودنش میتونه حسابی شما رو سرگرم کنه و اگه از هواداره سرسخت لاک پشت نینجا باشین قطعا بازی رو به دفعات مختلفی تجربه خواهید.
فناوری نقش مهمی در از بین بردن موانع مقابل انسان‌ها داره. نابینایان هم در این بین سهمی از فناوری داره. در هفته‌های گذشته اشکان آذرماسوله شما رو با نمایشگاه اینوتکس و محصولاتی که برای نابینایان توی این نمایشگاه عرضه شد تا حدودی آشنا کرد. امروز هم به معرفی یک دیگه از محصولات این نمایشگاه می‌پردازه.
سلام میکنم به مخاطبان برنامه جستجوگر. من اشکان آذرماسوله هستم و خیلی خوشحالم که در این برنامه هم میتونم تکنولوژی های مرتبط با نابینایان رو براتون معرفی بکنم. خب همچنان در نمایشگاه اینوتکس هستیم، نمایشگاهی که دهه پایانی اردیبهشت ماه گذشته در پارک علم و فناوری پردیس برگزار شد و یک شرکت روسی تحت عنوان سنسورتک 4 محصولی رو با خودش آورده بود که مرتبط با نابینایان. این هفته میخواییم سومین محصول این کمپانی رو بررسی بکنیم که اسم نسبتاً سختی هم داره، Ascend Believe پچ. Ascend Believe پچ از یه اپلیکیشن و یک عینک واقعیت مجازی تشکیل شده. اولم خدمت شما باید عرض بکنم که این محصول ویژه افراد کم بیناه. حالا اینکه چه مشکلی از افراد کم بینا رو میتونه حل بکنه بستگی مستقیم داره به روش کار با این اپلیکیشن که الان براتون توضیح میدم. خب در ابتدا در این اپلیکیشن کاربر کم بینا بایستی نوع اختلال بینایی خودش رو مشخص بکنه در اپلیکیشن. سپس دوربین بر مبنای مختصات اختلال بینایی کاربر دنیا رو به گونه‌ای نمایش میده که برای اون فرد کمبینا متناسب باشه. کاربر کمبینا بایستی عینک رو روی چشم خودش بگذاره و گوشی رو به شکلی که دوربین رو به بیرون باشه در محلی که برای همین کار روی عینک تعبیه شده قرار بده. یعنی شما فکر کنید روی عینک یه محلی جانمایی شده که دوربین گوشی رو به بیرون باید باشه و روی این محل قرار بگیره. اتفاقی که میفته اینه که از ورای عدسی‌های عینک کاربر کمبینا میتونه اطراف خودش رو به راحتی ببینه. طبیعتاً با توجه به اینکه میزان کمبینایی افراد و دلایل و اختلال‌های کمبینای افراد متفاوت هستش، این اپلیکیشن میتونه متناسب با میزان کمبینایی و مختصات کمبینایی که کاربر کمبینا کمبینایش در واقع به چه شکله، یه سری از کاربران کمبینا رنگ‌ها رو میتونن ببینن، یه سری از فاصله‌های مشخصی میتونن اطرافشون رو ببینن و نظر اینها، این اپلیکیشن میاد همه چیز رو اونطوری که شما راحتید و به راحتی میتونید ببینید براتون مناسب سازی میکنه و در اختیارتون میذاره که شما بتونید ببینید. متشکرم از همراهیتون، وقت بخیر، خدا نگهدار.
استفاده از فناوری‌های نوین از جمله نانوتکنولوژی در ساخت و ساز میتونه از عوامل مؤثر بر ویژگی‌های عملکردی معماری از جمله پایداری و مسائل ایمنی باشه.
خالق زیبایی ها. سلام، من ساناز کیوانفر با یه برنامه نانو تکنولوژی دیگه در خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جستجوگر هستم. امروز میخوام براتون رابطه نانو تکنولوژی و معماری رو بگم. گستره حوزه نانو تکنولوژی معماری و ساختمان‌سازی رو در بر میگیره. اساسا نانو تکنولوژی خودش نوعی ساختن و بنا کردن و از این حیث شباهت زیادی به معماری در مقیاس انسانی داره. شاید مهمترین فرق تنها در مقیاس نانو ساختارها با ساختارهای معماری باشه. فناوری نانو فناوری طبیعت و در پی حقارت مقیاس انسان در فضا یا دگرگونی انسان در طبیعت نیست. این موضوع اثر مستقیم روی فرهنگ کاربران داره. کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان با توجه به نو بودن این فناوری هر سال کاربردهای جدیدی از اون در صنایع مختلف معرفی میشه. در مورد کاربردهای نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان به طور خلاصه میتونیم بگیم بهبود خواص سیمان و بتن، بهبود خواص مکانیکی، افزایش کیفیت سیمان و بتن، جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب خارجی به داخل بتن، نانو پوشش ها، ایجاد پوشش عایق مناسب، عدم نفوذ عوامل خوردگی، افزایش مقاومت در برابر انتقال حرارت، افزایش مقاومت در برابر خوردگی، سایش و پوسیدگی، خاصیت خودتمیز شوندگی سطوح، رنگ های تصفیه کننده هوا، نانو ضد آب کننده ها، نانو شیشه ها، شیشه های خودتمیز شونده، شیشه های محافظ در برابر آتش، شیشه های کنترل کننده انرژی، نانو آسفالت ها، نانو کامپوزیت ها و تصفیه کننده های آب و فاضلاب می باشد. کیمیاگر زندگی خود باشید. مهرتان ماندگار، خدا نگهدار.
به غیر از آسمون، آیا میشه ستاره ها رو توی جاهای دیگه رؤیت کرد؟ این موضوع جالب و شنیدنی رو امروز خانم آخوندزاده در موردش صحبت میکنه.
درود بر همسفران همیشگی. باشه آقا جانم، لطفا اجازه بده من عرض ادب بکنم. بعد هم قدم های همیشگی من داشتیم با آوا درباره دیدن ستاره ها در تاریکی شب گپ می‌زدیم. آوا معتقده که نمیشه ستاره ها رو در جایی غیر از آسمان دید. اما من میگم سخت در اشتباهه. نظر شما چیه؟ لطفاً با ما همراه باشید تا در انتها ببینیم کفه کی سنگین تره. غارهای آسمانی وایتومو در نیوزلند. ویژگی اولی که در مواجهه با غار ذهن رو مشغول میکنه نام غاره، که از ترکیب دو کلمه وای به معنی آب و تومو به معنی گودال تشکیل شده. با این تفاسیر میتوان وای تومو در زبان ماوری که زبان رسمی منطقه است گودال آبی دانست، که به خوبی ماهیت کلی غار رو نمایان میکنه. غاری که از سقفش ستاره میباره. بذارید براتون بگم که در سقف این غار ستاره های درخشان و چشمک‌زنی هست که متعلق به کهکشان ها و آسمان نیستند، بلکه کرم های شفتابی هستن که بر روی سقف این غارها جا خوش کردن و به خاطر واکنش های شیمیایی درون بدنشون نورهای سبز و آبی دارن. این موجودات در روز هیچ جذابیتی ندارن، اما در شب تازه به زیبایی منحصر به فرد این موجودات پی میبرید. کرم های شفتاب نیوزلندی با نورهای خود منظری شبیه کهکشان ایجاد میکنن. وقتی زیر این سقف در حال قایق سواری هستید، انگار زیر آسمان پرستاره شناور شدید. جالبه بدونید روشنایی غار تنها به واسطه این حشرات شبتاب تامین میشه و خبری از پروژکتور و چراغ‌های رنگی نیست که در سال 1887 برای اولین بار کشف شد و در سال 1889 برای بازدید عموم و گردشگران آزاد شد. شاید تا قبل از کشف این غار هیچ کس نمی‌توانست متصور شود که ترکیب کرم شبتاب و غار میتونه یکی از هیجان‌انگیزترین زیبایی‌های جهان باشه. تصور کنید زمانی که در حال غارنوردی هستید موجوداتی درخشان بر روی سقف باشند و شما رو به شک بندازن که آیا در نقطه نزدیک به زمین در شب قرار گرفتید، که اگه دستتون رو دراز کنید میتونید این ستاره های گوشتی رو بگیرید. در پایان بگم که تزیینات داخلی غار یک شبه پدید نیومده، عمری به قدمت یک تاریخ رو پشت سر گذاشته و از این حیث دارای ارزش قابل ملاحظه است. با صدای من دنیا را قدم بزنید. بدرود.
ممنونم از اینکه امروز هم با جستجوگر همراه بودید. امیدوارم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد به دردتون خورده باشه. تا یه جستجوگر دیگه، خداحافظ.
ما خیلی خوشحالیم که شما شنونده رادیو سبا هستید. FM 105.5 مگاهرتز. همراه برنامه‌های رادیو سبا باشید تا ساعت 10 شب. من مهدی پر به اتفاق همکارانم با شما خواهم بود. تهیه کننده پخش آقای لکلری. صدا بردار آقای سلیمانی. و هماهنگ خانم اسد بود. شنونده رادیو سبا هستید که در قالب های طنز، سرگرمی و مسابقه براتون برنامه پخش میکنه برای موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شماره پیامک ما 301055. شماره تلفن گویای رادیو سبا 27 86 10 55. آدرس ما در فضای مجازی رادیو سبا نقطه آیا. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا، رادیو سبا نقطه آی آر. همراه رادیو سبا باشید. کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت 14:30 و حالا دعوت میکنم که به اتفاق هم شنونده برنامه بعدی باشیم. چه خبر؟